بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل یه مقداری وارد شدیم در بحث یعنی گفتیم مسئله حقوقی رو تموم کردیم، ورود در پیدا کردیم در مسئله اخلاقی اصطلاحاً، یعنی وظیفه در قبال این مسئله از اونجا زاویه حق دیگران بود، اینجا زاویه خود وظیفه بود و یه مقدارم سلبی ظاهراً حرف زدیم که در واقع فضای غربی به خاطر غلبه دغدغه آزادی و در واقع اون اومانیسم رو توضیح دادیم دیگه، که از اومانیسم به فضای آزادی منتقل شدن و تو این فضا کاملا مسائل مادی معیار شد اما مسائل معنوی معیار نشد. منتها من یه پرانتز کوچولو دوباره باز کنم عطف به اون بحثایی که میگردم. همین دیروز پیروز بود داشتم یه کتابی میخوندم که این گفته بودم بره ببینه، اونا هم بحث کردن. این البته از آقای مکنتایر معروف، الستر مکنتایر، این فیلسوفان اخلاق، از اون نقل کرده بود که دیدم اون چقدر دغدغه شبیه جنس دغدغه ماست، یعنی در حوزه اخلاق، از فیلسوفان اخلاق، که اون در مقابل این اخلاق امروزی که حالا میشه تعبیر کرد از اخلاق منفعت گرا، که اخلاقی که یعنی ارزش ها رو صرفا میبره روی منافع و اینها، اخلاق فضیلت گرا رو مطرح کرد. خیلی قشنگ در حد اون مقاله مختصر که داشتم میخوندم، با اصلش نخوندم، خیلی قشنگ دفاع کرد که نه، اصلا اخلاق بدون اذعان به فضایل واقعی که انسان باید اون فضایل رو محقق کنه قابل دفاع نیست. خواستم نگاه کنم مثلا این گفتم بعضی ها بحث کنن یه غربی ها منظور یه موجیه، بگرنه تو خود غربی ها مخالف دارن. این خواستم فقط اینو بگم خودم انگیزه پیدا کنم این حرف این مکنتایر رو بخونم. از چی؟
بله
ظاهرم اون ماشکه عادی نمیشتن دوش سب شد. حالا این تا بعدن این رو باید بگیم با الکولی چیزی بعدن خب
آخرین دسته که فرمودید نقد خود زن، مرد نسبت به زن، جامعه نسبت به زن.
بله اون ستا رو حالا الان شروع میخوام بکنم باز کردنش که ببینید لااقل اون مقدار که جلسه قبل فکر کنم بحث رو مطرح کردم این است که اساساً این من به نظر خودم خیلی واضحه، گفتم هرچند تو این بحث غربی ها نگاه میکنم اینم اینجاش لااقل گفتم این گفتم مکنتایر به نظر خیلی خوب بود و این فضاهایی که اخلاق یعنی قبول یه سلسله قواعد اخلاقی معنی نداره به نظرم مگر اینکه شما یه هدفی داشته باشید. یعنی مثلا این کتاب این آقای فنایی بود داشتم میخوندم که خیلی دفاع میکنه از اخلاق اجتماعی به قول خوش در مقابل اخلاق و دینی، حالا تعبیر خاص خودش داره، بعد این حرف اونجا میزنه میگه آقا امروزی اخلاقشون یا فایده گراست یا قاعده گرا. فایده گرا که کاملا منظور معلومه دیگه، یعنی که فقط منافع باشه، چون منافع من در این است که دزدی نکنم، چون اگه دزدی کنم شما دزدی میکنی، برای همین حساب میکنم چی باشه. قاعده گرا عادت شما درد نکنه. قاعده گرام مدل اخلاق کانتی که یه ضابطه هست، این ضابطه نه برای چیز خاصی بلکه صرف ضابطه، که من عرض کردم اینا ما هیچ نمیفهمم اینا چی دارن میگن و در واقع این نمیفهمم یعنی نامعقوله. به نظر میاد اخلاق اخلاق حتما حتما در گروه مفهوم رشده. من هیچ تصوری ندارم از این که بگیم ما میخواییم، یعنی بسید که اونها بعد تا قبل در مدن غیر بگفتیم میخواییم بحث احیای جایگاه زن بود دیگه، احیای جایگاه زن یکی به لحاظ حقوقی بود که در رابطه با دیگران موضوعیت پیدا میکرد، یکی به لحاظ اخلاقی بود که معنی وظیفه خودش. اما وقتی ما میگیم وظیفه خود، این وظیفه برای چه باید این شخص این کار انجام بده؟ به نظر نمیاد هیچ وظیفه‌ای بتونه تعریف بشه مگر اینکه یه رشدی برای خود شخص بیاره. فقط تنها کسی که مثلا خلاف این حرف زده کانت که واقعا اخلاقش نامعقوله. یه فعل اخلاقی این است که شما شهادت نداشته باشه. شما آدمی شهادت نداشته باشه من که میگم نمیفهمم یعنی چی منظورش. میگه هیچ دنبال چی نباشه مگر خود قاعده. خود قاعده چه چیزی داره تو ذهن من که من به خاطر این کارو انجام بدم؟ حالا در صورتی که وارد اون ریزکاری نمیشم خب اگر
نیاز نیست استاد
چی؟
قاعده نیاز
نیاز دارم میگم دیگه نیاز یعنی چی؟ نیاز یعنی که شما به یه چیزی واقعی ببین نیاز یه بار تو افق منفعت تلقی میشه یه بار تو افق رشد دو داشت بگیم یعنی کمبودی هست باید کمبود رو برش کنم این کمبوده منفعتی برای خودم بیاد منفعت که میره خیلی ادبیات میکشه رو سمت ادبیات مادی رشد که میریم خیلی ادبیات میبره تو ادبیات عمر و وجود انسان
این هر دو هدف داره ولی بعد نیاز هدف دار نیست
اصلا نیاز خودش هدفه دیگه یعنی چه هدف دار باشه
نه منظور موضوعیتشه یعنی الان ما توی منفعت مصداق و موضوع همه مشخصه
خب
راجع به اون یه احساس نیاز چیزی پیدا میکنیم که بین سمتش
یعنی اصلا نیاز پیدا میکنیم نگفتیشی آقا همین بگم که نیازی چیز غیر از اینا نیست که یعنی نیاز که شما دارید میگید نیاز چیه
مثل راه رفتن مثل خوردن مثل خوابیدن
خب.
خیلی از این چیزا از موضوع شو که چون نیازهای ذاتی ما به این نگاه نگاهش
نه من فعلا دارم بحث بدیهی رو مطرح میکنم میخوام این جایگاه رو زنها ارتقا بدیم نمیخوام مطلق افعال انسان رو بررسی کنیم که میخوام این جایگاه انسان یکی از زاویه حقوقش بحث نشود یکی از زاویه اخلاقی تو فاز اخلاق تو فاز غربی رفتیم که غربی رفت از سراغ به خاطر مبنای هومانیستیشون رفتن سراغ آزادی
تصاویر
گفتن وظیفه یعنی هر کاری دلم خواست یعنی یعنی وظیفه معادل شد با دل بخواه که ارزانی که اصلا دل بخواه نمیتونه وظیفه بشه اخلاق نقطه مقابل دل بخواهی بودن حالا در قبالش چی داریم شما که در قبالش نیاز داریم یعنی چی در قبالش نیاز تو اینجا
این همین که ما دلمون میخواد یعنی یه چیزی برای خودمون مشخص کنیم بعضی چیزا مشخص نمی‌کنیم
دل بخواد مجرد دل بخواد یه دل بخواد یا بعد
طرف نه همون چون دلمون بالاخره دل میخواد
خب.
ولی بعضی چیزا رو هیچ مثل قاعده مثل احکام مباح میمونه
خب
احکام مباح هیچ چیزی نمیشه خب. مگه اعتباری برش صادر
خب
بعضی چیزا بعضی نیازهای ما مثل
همین نیاز خودش مشخص داره
می‌کنه حالا لفظش رو من به کار میارم لفظش رو بعضی اتفاقاتی که برای ما میفته مثل نفس کشیدن، راه رفتن، خوردن، خوابیدن، دستشویی رفتن خیلی این چیزا از لحاظ
یعنی فضای اخلاقی نیست
یعنی میخوام بگم هدف براش مشخص نیست
خب باشه چرا رفت بحث اخلاق ما داره
خب شما
ما جایگاه زن ارتقا بدید تو اینا ارتقا بدید میگی
نه من میگم این اشتباه است این نیازه این غلطه میخوام بگم که در مقابل وظیفه یه چیزی شما فقط منفعت و رشد من میگم یه چیز سومی هم هست و این که مثل مباحات اصلا هیچی نه منفعت توشه نه رشد توشه
نه من دارم در وظیفه در قانون نگفتم من میگم که ببینید ما میخوایم محور اخلاقی رو تعریف کنیم چه چیزی موجب میشه امور ارزشمند بشه اخلاق یعنی ارزشمندی مباح که ارزشمندی مباح بی ارزشی به قول شما خنسا بودنه من میخوام سوال من است که معیار ارزشمندی چیه گفتم تو فضای غربی معیار منفعت خیلی پررنگ بود منفعت با مدل دل بخواهی چیزی ارزش داره که من دلم بخواد به نفعم باشه من میخوام در قبال این اونی که ما کلمه‌ای که میتونیم بگیم کلمه رشد
این توضیح من مال اون نظریه غربی ها که فرمودید که من متوجه نمیشم چی میگن یعنی قاعده نداره
ببین یه بار رفتارهایی میکنن این رفتارها نمیخوام بگیم یه بار داره میگه من کارم اخلاقیه کسی نمیگه خوردن من کار اخلاقیه که یعنی تو اونجایی دارم مثلا اون میگه من دارم اخلاق جنسی رو مطرح میکنم اخلاقیات یعنی ارزش‌ها یعنی ضوابط حاکم بر روابط جنسی اما میگه اخلاق جنسی یعنی آزادی اما دیگه نشد حرف این بود میگه معنی نداره که شما فضای اخلاقیات میرین فضا رو مطرح میکنید
هر کاری میخواین انجام بدید یاد میگی اخلاق
بعد چرا اسم میدن اخلاقیات گفتم علت اینو گفتن تو مدل انسان شناسی شونه اون مدل انسان شناسی دیگه اخلاق میشه ازش در نمیاد خب حالا عرض من این است که تو فضای دینی ما دو تا کلمه داریم به نظر این دو تا کلمه البته تو آثار شهیدتری من خیلی توجه هم جلب کرده این دو کلمه گفتم کلاس شما فکر کنم رشد و آزادی و تقوا رو یا نگفتم یک کلاس گفتم ببینید شهیدتری کتاب بحث آزادی که مطرح میکنه آزادی رو تعریف میکنه به عدم مانع برای رشد این هم دونه نه
استاد
نه
نه
ببینید آزادی یعنی عدم مانع برای رشد چرا این کلمه رشد رو اضافه میکنه چون شما آزادی هر چیزی رو گفت شما آزادی زمانی معنی داره که شما بخوای کاری انجام بدی من بخوام بیام جلو این میزه مانع من این مثالو فکر کنم گفتم نه تمام این میزه بخوام بیام جلو مانع منه اما بخوام بشینم تدریس کنم این میزه کمک کار منه یعنی شما ببینید هدف چیه؟ او هدف چیه؟ هدف هر چی هستش از وضع فعلی بهتره. یعنی من وقتی میگم آزاد باشم یه کاری بکنم، چرا؟ چون اون کاره برای از حال من بهتره. چون اون کارو بهتر میدونم که جلسه من بحث کردم، گفتم این بهتر طلب بهتر کردن همون خداجوییه. یادتون دیگه بله خداجویی فطریه. این طلب بهتر کردنه چون موضوعیت داره، پس ما میگیم آزاد طلب. رشد هم مفهوم چیه؟ رشد یعنی همواره در مسیر بهتر قرار گرفتن. یعنی جدا از اینکه شما چه دیدگاهی داشته باشی، رشد تو هر مکتبی، رشد تو هر مرامی، یعنی از نظر خودش میگه از دزدی رشد کرده. خب اصلا یعنی میخوام متعلقش فعلا محل بحث من نیست.
برای همین آزادی همواره باید اون رشد تعریف بشه.
برای همین رشد مفهومی است اصیل تر از آزادی تو فضای تبیین اخلاقی. یعنی چی؟
یعنی ما اگر میخوایم جایگاه زن رو به لحاظ فضای اخلاقی چیز کنیم، باید مدلی بیاندیشیم برای زن که رشد او بهتر تعمیم بشه. معلوم شد حرفم؟
آزادی برنامه ریزی برای رشد
دیگه. یعنی مانع رشد و برداشتنه، تا برنامه ریزی هم نیست. آزادی یعنی وقتی آزاد باشم یعنی رها باشم. رها باشم که چی؟ که کاری بکنم. بعد همواره آزادی تو افق رشد تعریف میشه. اینو جالبه، شاید دارید تو این کتاب ده گفتارش داره تقوا رو شرح میده. این دیگه قشنگ بود. تقوا رو داره شرح میده. تقوا چیه که توضیح میده، بعد یه دفعه میگه تقوا و آزادی. من همش به نظرم میاد این حرف رو زدم با کلاس شما، نگفتم اینا این کلاس بوده. حاجی بعد این تکراری بهت بگید داخلی، من خودم بس تکراری گوش دادن خوشم نمیاد. من شما به زوری گوش ندید.
کتاب مطالعه
ایشون یه تیتری میدن تقوا و آزادی. ولی من سوال بود که میان این همه مفهوم که بخواد مقایسه کنه، تقوا رو مثلا با ایمان مقایسه کنید، تقوا رو با هزاران با عمل سالم مقایسه کنید، تو هزاران مفهوم چرا اون ده گفتار؟ حالا ببینم بزنید ده گفتار میدونید چه کتابیه دیگه. کتاب ده گفتار و بقیه کتاب شهید فرق داره. اغلب سخنان شهید طری منبر شهید طری بوده. ده گفتار یه انجمن ماهانه بوده، همشون هم افراد تحصیل کرده به همه اعلام میکردن موضوع الف رو برید مطالعه کنید. میرفتن مطالعه میکردن، یکی توی زمینه صحبت میکرد. یعنی شهید طری اینجا خیلی سطح بحثش بالاتر از بحث عادیشه. شما چه یه بار میخواید برید برای فضای مخاطب 0 کیلومتر صحبت کنید، یه بار مخاطبا میگید توی موضوع همتون مطالعه کنید، من خودم این موضوع حرف بزنم. برای همین انضباط بحث خیلی بالاست. و توی یعنی شما تو سخنای عادیشون ممکنه مثلا یه مطلب بحث بشه یا هم فلبدا به ذهنش رسیده، ولی این سخنانی است که حتما یادداشت جدی داشته روش. بعد شما میرید تو این بحثه شاید داری وسط مرز یه دفعه پناده باز کنه تقوا و آزادی. برای من سوال بود که چرا من همین مفهوم رفت مقایسه با آزادی. بعدا دیدم که کم کم که بحثو شاید داری خیلی چیز کردن، دیدم مهمترین مفهوم غربی آزادیه. یعنی شاید داری اینجا میگه یکی آدم تا بحث تقوا رو مطرح میکنه، یه عده میگن که آی آزادی چی شد. یعنی آی آزادی مهمترین دغدغه است که فضای غربی داره رو متحمل میکنه. شایدن در واقع کلمه تقوا و ما به ازای تقوا آزادی توی ما تقواست. یعنی اگه ارزش محوری بخوایم که این تقوا هم رشد است. تقوا یعنی چی؟ یعنی خود رو تو مسیر نگه داشتن دیگه. بحثا چیکاری داشتید میگه تقوا نیست شدن پاریس کاری نیست، غلط ترجمه دوست خود نگهداری از وقایع است. وقایع یعنی نگه داشت. تقوا یعنی من میخوام توی مسیر طی کنم، یعنی یه هدف معین دارم تو مسیرم راه برم. برای همین ما باید بریم سراغ چی؟ سراغ ضابطه رشد و تقوا برای رشد زن. خب فضای غربی که ما مطرح کردیم این بودش که یه فضای فردی بود، یه فضای اجتماعی. به لحاظ فردی گفتیم خوشی و راحتی، به لحاظ اجتماعی گفتیم در واقع بحث مقام و شهرت. این عبادو مطرح کردیم دیگه جلسه قبل. حالا اگر ما بخوایم بگیم جایگاه زن چگونه باید احیا بشه با توجه به بحث قبلیمون، نباید بگیم خب تو فردیشی تو اجتماعیشی. چی باید بگیم؟ ما همه حرف این بود که اونجایی که زن داره در مقابل مرد مطرح میشه، الان احیای جایگاه زن به معنی اون زن داره مطرح میشه، نه جایگاه زن به معنی اون انسان. اون انسان ها که دارن جایگاهش رو انتخاب میدم کنیم، میگیم زوم کردیم رو زن، میگیم که زن رو باید یه وضعش بد بوده باید احیا بشه. تو این فضا ما در درجه اول توی سه تا مقوله فردی، خانوادگی و اجتماعی باید بریم سراغ مسئله خانوادگی. ببینیم این به لحاظ خانوادگی که محل تفاوت زن و مرد بود، اینجا تفاوت بروز پیدا میکرد، چجوری باید احیا بشه جایگاهش تا وقتی اینجا احیا بشه، اینجا تو جایگاه درستش قرار بگیره، اون وقت ملاحظات ما توی حوزه فردی و اجتماعی، ملاحظات خاص زنانه ما چیه؟ معلومه چی دارم میگم؟ خودم میفهمم چی میگم و شما نمیفهمید.
یه ادعاست یا اونا میگن نه موزر در مثلا ساعت اجتماع
باشه، اونا باید باشه. من که اونو ببینید،
نکته بحثانی بود، زن یه حیثی داره که از این حیثش با مرد متفاوته، یه حیث دیگه داره که از اون حیثش با مرد یکسانه. این حیثش از حیث انسان بودنشه، این از حیث زن بودنشه،
درسته؟ وقتی موضوع بحث ما میشه خاص احیای جایگاه زن،
باید نکته ما این بود جلسه آن اشاره کردم که ما میخواییم این انسان گرانبها باشه، یعنی هم زن بودنش جدی گرفته بشه هم انسان بودنش.
میگم اگر این مسئله یک موجود خاصی است توی انسان، پس ما اگه ابتدا بریم سراغ فرد و اجتماعی، این خاص بودنشون رو در نظر نگرفتیم. برای همین یعنی این وضعیت نقد و غربی این بود که شما دارید الگوی مردان رو زن پیاده میکنید. برای که این الگو پیاده نشه و زن تو افق خودش به قول شیطان تو مدار خودش روش پیدا کنه، ما اول اون یک الگو رو زنانه میکنه درست بشناسیم. اینجا رو که شناختیم، اون وقت بریم سراغ فرد و اجتماعی. عرصه‌هایی که با این حوزه درگیری نداره، همون که برای مردم میگفته برای زن هم میگیم. اما اون عرصه‌هایی که با این حوزه درگیری داره، این درگیری رو باید جدی بگیریم توی طراحی برنامه. معلوم شد منظورم؟ خب
خانوادگی میره تو ارزش‌های مادی یا معنوی؟
هر دو تاش میشه. من فعلا از افق مادی معنوی نرفتم، من یه زمینه دیگه دارم میرم. من گفتم فضای غربی به خاطر اون مدل مادیشون محوراشون همش میره تو فضای مادی. حالا ما گفتم اگه جدارم اینو گفتم، گفتم اگر کسی دقیق نباشه بگه خواهد ما همش بینیم سراغ معنوی، آن ایش مدخل خوبی برای بحث نیست. مدخل خوب این است که ما اونجا که زن داره متعاقد میشه، اولا توضیح تعاقد درست بفهمیم، این رو خوب بازش بکنیم، وقتی این رو باز کردیم به ازاش ببینیم تو فردی و اجتماعی بریم سراغش. آیا مثلا حالا زن رو مثلا ما ببین اینجا دعوامون با فقط زنش هم نیست، با مردش هم هست، آیا محور رشد مردها باید خوشی راحتی باشه، شهرت و مقام باشه؟ این دعوا در مشترکه. منتها قبل از اینکه بریم سراغ حوزه مشترکش، مثلا بگیم در مورد مردها مثلا عبودیت باید باشه، مثلا فردیشی مثلا بلازم اجتماعی مثلا عدالت باشه، قبل از اینجا وارد بشیم بیایم سراغ فضه خاص زن، اینجا مسئله رو باز بکنیم. وقتی باز کردیم با ملاحظه این بریم سراغ اون دو تا حوزه دیگه. همتونست منظور رو برسونم یا نه؟ خب
یعنی برای اصلا مرد هم میخواییم
احسن بشون، یعنی وقتی میخواییم بگیم که اون مرد، یعنی برای همین شما نباید تو الگوی ارزش های مردانه کاری بکنی که خانواده مختل بشه اونجا که در زن و مرده. خدا چون فرض بر این بوده که اونی که در طول تاریخ بهش ظلم شده زنه نه مرد، بر همین ما تو فضای احیای مرد خیلی اقتضا این است که بریم مردانه بیاندیشیم، اشکال ما این بود. اما اگر در طول داره به مردا ظلم شده در به زنها، دوباره همین بحث دیده میشه، دوباره باز تاکید روی خانواده. خب اگه این مسئله مطرح شد، من فضای کلی این دوتا رو میگم که میخوام از اون فضا بیام سراغ فضای خانوادگی رو باز کنم، فقط در چند جمله. ببینید ما گفتیم توی فضای غربی توی این اون نگاه مادیه که غلبه داره، توی نگاه اسلامی ما بخوایم بگیم که میخوام خانوادگی در بیارم، خب اول این دوتا رو یه نکته بگم بهش که بعد بیام توی فضای خانوادگی. توی فضای رشد فردی انسان جدا از مرد و زنش، یعنی چی بشه؟ از چه وضعی به چه وضعی بره؟ میدونه رشد یعنی یه وضع موجود داری؟
یه وضع
مطلوب. میخواد از این وضع موجود بری وضع مطلوب. یعنی از چه وضعی فرد باید به چه وضعی برسه؟ که بگیم رشد رخ داده. ما وضع مطلوب فرد رو چی میدونیم؟
عالی متعالی.
عالی نه که اون کلیشه. مثلا عبودیت مثلا. یه مفاهیم اینجوری. از چه وضعی شروع میکنه انسان به اون وضع میرسه که اگه تو این وضع بمونه وضع نامطلوبیه؟
حالتی
که
هست
چی؟
وضع تکرار رو
ببینید. حالا خب من پاسخ رو بگم، شاید سوالم خیلی دیگه. من تلقیم این است که ما تو وضع فردی یه خود حیوانی داریم. حیوانی اینجا بار منفی نداره ها، فقط بار واقعی داره، غریزی منی، که از این خود حیوانش باید بره اون خود حقیقی خودش که ما میگیم خود الهیشه. ما میگیم فرد زمانی که از این خود حیوانش بره به سمت خود انسانی به معنی فطری این تعابیر، خود حقیقی، این رشد مرد انسان حاصل شده و رفتن از خود حیوانی به سمت خود حیوان حقیقی معناش این نیستش که غرایز رو نابود کنید، معناش این است که غرایز هم تو مسیر قرار میگیره اما با محوریت این توی فضای جامعه. این چطور جامعه سوال کردن جامعه چراش پیدا میشه؟ چه چیزی موجب میشه افراد جامعه درست کنن؟
انحیص فردیشون میان بیرون میشن مثل
چرا؟ از فرد فرد میان
بیرون بهتر انجام بدن، عدالت داشته باشن، زندگیشون خوب باشه.
عدالت داشته باشن نمیرن زندگی جامعه تشکیل بدن، چون جامعه که نیست که بخواد عدالت داشتن مطرح بشه. یعنی در واقع اون حالا به قول الله تعالی نظر استخدام مطرح میکنه یا بگیم منفعت هاشون به طرفه غریب. یعنی من اونی که میخوام خودم به تنهایی به دست بیارم کم به دست میاد، بر همین با دیگران تشریک مسائل میکنم که بیشتر برسم. یعنی نقطه شروع جامعه این منفعت طلبی است. منتها آیا این نقطه پایان جامعه باید همین باشه؟ یعنی از اینجا شروع کنه رشد کنه جامعه. آه رشد جامعه چی میشه؟ این تفاوت دو نگاه میشه تو فضای غربی اینجا و همین آخرشه. یه شاید با همین مدیریت کنید. برای همین است که ببینید توی فضای غربی نظم خیلی مهمه. نظم چیه؟ دیگه نظم امنیت این مهمتنی توی که بطن نظم نظم امنیت رفاه. چرا این مهمه؟ دقت کنید همش ناظر به این است که من برای منفعت طلبی رفتم، خب این منفعت طلبی به احسن وجه من برسه، نه چیزی بیش از این. منتها حرف ما این است که شما از اینجا شروع میکنه اما این جامعه قرار ارتقا پیدا کنه به فضای عدالت. حرف معلومه یا نه؟ من خودم میفهمم چی میگم، شما نمیدونم. بعد از ظهر هم از همه هم خوابش میاد. نه یه مشکل نیست. چی؟
معلومه.
خب ما انقدر خیلی نیست. نه نه. تا بعضی وقتا آدم چیزه میگه تو نیم ساعت دوم اون شگه دیگه نیم ساعت اول حتی میکنم نیم ساعت دوم من کنم شما چی بین حالا نیم ساعت بخوام من نیم ساعت سوم وارد نشم بدونی شما فعلا نیم ساعت دومم. حالا اگه نیم ساعت اول یا دوم شما بگید از حیث من به سوم نرسیدیم. خب حالا با همین الگو بریم سراغ وضعیت خانواده. چی میشه افراد خانواده تشکیل میدن؟ نقطه شروعش چیه؟ ببین نقطه شروع خانواده غریزه جنسیه. نقطه شروع چه؟ همون دارم میگم اوج خانواده اون محبت است. این فهمی خیلی مسئله مهمی ها. یعنی ما که گفتیم این مودت و رحمت هدف خانواده است نه ابتدای خانواده. این خیلی به نظرم توی فضای تحلیل مسئله مهمه. همین دارم میگم. نه اتفاقا آبم یه اشتباه غربیه که شما قرارداد جزئی ببینید این اینجاش خیلی یعنی من همین مقدمه چی کردم که نمیدونم چقدر مقدمه چی خوب بود. بچه نقطه شروعش وضعیت حیوانیه. بچه که به دنیا میاد کاملا یه حالت غریزیه. کم کم بعد این بچه رشد پیدا کنه به وضعیت فطری و نمیدونم فطرت شکوفا بشه و الهی اینا برسه. جامعه که داره تشکیل میشه عدالت نیست. جامعه که داره تشکیل میشه منفعته. این جامعه کم کم رشد میکنه عدالت درش حاکم میشه. حرف معلومه نه؟ ببینید تو همین فضا خانواده هم از غریزه جنسی شروع میشه نه از محبت شروع بشه. این نکته که شهید داریم خیلی نکته قشنگیه. میگه ما دو جور عشق داریم، یه عشق وصال داریم یه عشق فراق داریم. تو ادبیات ما عشق فراق پررنگه. عشق رو اصلا لیلی و مجنونی میبینیم که اینا به همدیگه نمیرس چون همدیگر رو ندارن عاشق همدیگن. در حالی که اونی که دو دین خیلی روش مانوف داده شده دغدغه است و عینیت جامعه هم همین عشق وصال. عشق وصال یعنی چی؟ یعنی طرف این که اول ازدواج کنه همدیگر نمیشناسن، بعدن توی ازدواج این عشق داره شکل میگیره. اینقدر فضا غربیه غالبا الان دیدین فضایی که من قبل از ازدواج من باورم نمیدونم چی جالا من تونم تو ازدواجی موفق برم الحمدلله. ولی بعدا این تو فضای طلبه ها لاغل من تو دوستای طلبه هم زیاد دیدم خیلی این فضا زیاده که افراد از زندگیشون بسیار راضی هم از همسر، یعنی از این که ازدواجشون این ازدواج باشن ازدواج موفق میدونن. ازدواج موفق چه ازدواجیه؟ ازدواجی نیست که انتظارات شما با هر روز اول مثل هم باشه. ازدواج موفق ازدواجی دائما این علاقه بیشتر بشه. حرف معلومه چه خواهم بگم. یعنی ببینید این خیلی به نظرم مهمه. این تلقی غربی که اول باید همدیگر دوست داشته باشیم عاشق هم بشیم بعد هم ازدواج کنیم.
خاطر همین اولش با هم میگه.
برای همین روابط چیز دارن و یه در واقع همین دوست دخترش مثلا همین شروع شد دیگه. البته اونجا مشکل حقوقی هم داشتن گفتم میکنه براتون. نگفتم ببین تو فضای غربی یه مشکل حقوقی بود، این مشکل هم زمینه شد اصلا تلقی رو غلط کرد اومد تو فضای ما هم وارد شده. مشکل حقوقی بود که اگه کسی ازدواج میکرد نمیتونست طلاق بگیره، نمیتونست با دیگری ازدواج کنه، برای همین میسوزی و میسازی. برای همین طرف میگه من باید مطمئن شم این کسی که من بخوام شریک زندگیم باشه تا ابد. تو اسلام گفته که هم میتونی قبلش تست کنی ازدواج موقت، هم میتونی اگه واقعا ناموفق بود طلاق بدی، هم همین که حتی اگه طلاق بدی تعدادی بحث دیگری داره. ولی ها فعلا دوست سوم میشتنم. ببین تونستم منظور برسونم؟ یعنی که این اسلام میگه که آقا شما نگران نباش که ازدواج من موفق نیست. من دو تا مسیر بعد گشتم، یکی ازدواج موقت، یه دوره نامزدی امروز بهش میگن نامزدی، یه دوره هم دوره ای که اگه احیانا ناموفق بود راه برگشت بازه، اما نه راه برگشت به سبک غربی که کلا اینه غربی غیر مسیحی دارم میگم، یه فضای مسیحیته یه فضای غربیه که اومدم کلا طلاق یکسان بکنیم چون اصلا خانواده اهمیت نداره. خانواده اهمیت داره، طلاق ممنوع کنیم، دوتاش غلطه. اسلام چیکار میکنه؟ میگه که شما نیاز قبلا عاشق هم بشید، خواستگاری مهریه میدی که نشون بدی میخوام شروع کنم زندگی رو دوست دارم. نه اینکه دوست داشتن اول ازدواج آخرین مرحله دوست داشتنه. وصال متن عشق است. جمله وصال متن عشق است تو فضای عشق. بعد این چرا حالا تو ادبیات ما این پررنگ شده؟ میگم این فکر کردم من حس می‌کنم همینا رو گفتم. اینا نگفتم مثلا
اولین بار این بحث عشق رو
ببینید. حالا شاید این کلیشو گفته باشم، وقتی کسی از معضلات اجتماعی که چرا خوبا بخی کار بد میکنن یه بحثی شد درباره حوزه علمیه، یکی از اساتید بود که ایشون میگفت خیلی از علوم لازمه دونستنش برای طلبه و الان دیگه نیست تو حوزه. مثلا هندسه رو مثال دید افتاره حساسیده چه چیزای علومی بلدن، الان هیچ که نمیخونه دیگه این علوم رو. مثلا هندسه رو مثال میزد. بعد جالب بود، من اینکه گفتش برای خودم جالب بود، از قول یکی از اساتید تعریف میکرد خود ایشون، یعنی کسی میگفتش که اون شاگرده کسی بوده که این بنده خدا زنده است، استادش مرده، استاد اون یعنی یه نسل قبل ما میشه در واقع، این نسل قبل از افراد موجود. گفته بوده من که کربلا درس میخونم، کربلا هم نه نجف، 23 تا درس خلاصه الحساب بوده. میدونید حوزه علمیه نجف خیلی مهم بود، کربلا حوزه علمیه فرعی داشت، یعنی ریاضیات خوندن تو فضای حوزه‌ای شو می‌خواد بگه آقا چقدر این مهم بود الان فراموش شده. بعد باهاشون سوال کردن آقا چرا الان خیلی درس رو نمی‌خونن؟ حالا ما یک قاعده تحلیل اینه دیگه، چون اینا که کسی شده‌اند بلد نیست در خودشون، اینا مهم نیست. ذهنیت با قاعده اینه، ایشون کاملا معکوس این گفت، برای من خیلی جالب بود. نکتهش این بود، میگفتش که گاهی وقتا خود آدم یه چیزی بلد نیست، یه چیزایی رو انقدر بلده مثل آب خوردن براش. دیدید یا نه؟ بعد از این آدمی که اینو بلده و اونو بلده سوال میکنن چه علمی رو بریم بخونیم، چی رو میگه؟ اونی که بلد نیست رو میگه، نه اونی که خیلی بلده، چون اون که یعنی اصلا به ذهنش خطور نمیکنه. مثال قشنگی زدم گفت مثلا توی رانندگی، ببین آموزش رانندگی نه تو رفتید، ما دخترمون تازگی بود داری بردیش به آموزش رانندگی، تو رفتید به کسی آموزش رانندگی بدید یا نه؟ اصلا نمیتونیم ما بدیم. چرا نمیتونیم بدیم و چرا این آدم خاصیت دارن بدن؟ چون ما من خودم دارم میگم اصلا نمیفهمم کی کلاش گرفتم، کی دنده زدم، کی دنده عقب دارم میگیرم، کجا رو دیگم. بعد تازه تو آموزش رانندگی فهمیدم که اون چه مثلث عقب نگاه کنی اونجوری تای ماشین معلوم میشه. من همیشه خودم پارک کردم میذارم چی مثلث عقب چیه، یعنی ملائکه است کاملا، اینا کاملا یه ذره همیشه میرم پارک میکنم این مثلث اصلا هنوزم که بعد که نگاه نمیکنم اون مثلثه. دیدید یا نه ما اینجوریم؟
نه
چرا شیشه عقب یه مثلثی هست عقب، میگن میخوای پارک کنی از تو مثلث اینم صندوق عقب رو نگاه کن، اگه وسط صندوق عقب رو دیدی اونجا باید فرمان رو بپیچی. یه فرمولای میگن خیلی فرمولای جالبیه، ولی آدمی که راننده اصلا متوجه فرمول نیست، انقدر واضحه. کجاها ما اصرار داریم؟ اونجایی که برای خودمون گیر بوده، برای خودمون سخت بوده. حالا این مثال طولانی گفتم از این جهت، چرا عشق فراق اینقدر مهم شده تو ادبیات ما و نه عشق وصال؟ بخاطر که عشق وصال وجود داشته، نه اینکه عشق وصال وجود نداشته بر همین مهم بوده. یعنی خانواده ها شما نیا کنید تو فضاهای سنتی، فضای گذشتگان، واقعا زن و شوهرها خیلی با هم صمیمی بودند، ولو که حالا یه موارد کدک، حتی گفتم اون کدک زدنش هم تو فضای بس کردیم دیگه، تو فضای محبته، نه تو فضای کاملا اون چیز ظلمه به معنای منفعت طلبی. خب حالا تو این فضا عشق فراق در واقع عشق اصلی عشق وصاله. عشق وصال یعنی چی؟ یعنی شما با هم ازدواج بکنید با یه محبت اولیه که معلوم بشه شما فقط غریزه جنسی نیستی. تو جامعه هم همینه دیگه، یه ارتباطات هم باید باشه، نه که فقط منفعت طلبی، یه فضای صمیمیتی هم باید باشه تا جامعه شکل بگیره. اما این نقطه ابتدایی نه نقطه انتهایی. پس هم توی مرد هم توی زن مسئله خانواده یعنی رشد از فضای غریزه جنسی به سمت مودت و رحمت میشه عشق. درست؟ خب حالا اینا رو داریم کنار هم. ببینید توی فضای فردی یعنی این در واقع مسئله ما، غایت نهایی ما در هر صورت عبودیته. که این عبودیته اگه شما به خود حقیقی برسید کاملا مثلا اینقدر خود حقیقی با عبودیت گره خورده که خیلی وقتا میخوایم بگیم کمال من چیه، میگم کمال ما قرب خداست. این که دیگه خیلی واضحه. ببینید عشق چه مقوله ایه؟ عشق ذاتش خروج از خودخواهیه. درسته؟ مهمترین نقطه عبودیت چیه؟ همین خروج از خوده. یعنی در واقع این وضعیت خانوادگی به شدت انسان رو تو فضای عبودیت قرار میده. تو فضای اجتماع هم این نقطه جالبه. اون مقدار که تو ادبیات دینی ما رو کلمه ولایت اصرار شده، رو کلمه عدالت اصرار نشده. حال دقت کردی؟ این اولین بار این دعوایی که بین آقای پناهیان و آقای علی مطهری رخ داد توجه منو جلب کرد. ببینید ماها تو ادبیات رایجمون محور مباحث اجتماعی رو کلمه عدالت تعریف میکنیم، درسته؟ تو ادبیات قرآنی چی؟ ادبیات قرآن روایات. ببینید چقدر ولایت شما دارید، چقدر به ازاش نمیگم عدالت ندارید ها، حرف معلومه یا نه؟ یعنی شما عدل هم خوبه، الملک یبقا ملک و ولا یبقا مظلوم، این تعابیر عدل هم داریم. اما یه فضای خیلی 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 شدید ناظر به ولایته که اساساً لااقل تو تفکر شیعه اون عدالته تنها و تنها توسط این ولایت حاصل میشه. یعنی عدالت حقیقی ما به همین میخوایم مثال حکومت عدل بزنیم، حکومت علی علیه السلام میذاریم و حکومت امام زمان. تو دقت کردید ناخودآگاهمون اینجوریه ها. یعنی اصلا ما حکومت خودمون کوتا حکومت عدل هم میفهمیم این رو. یعنی این عدالت گویی توسط افراد عادی شدنی نیست. و یه نکته خیلی ظریفی داره که این بحثای غربی خیلی جا با کمک میکنه دیگه، اینو البته نمیدونم کدومه، من این دوستانه فرنگ ارتباطات یا شنیدم، حالا شما اگه احتمالا شاید این اصلایی براتون گفته باشم بدید. یک بنده خدا این چیزای غربیه گیدن شاید یک کس دیگه است که روابط رو به روابط سرد و روابط گرم چیز میکنه. کدوم شما میدونید؟ ها؟ که روابط اجتماعی روابط سرد و گرم، روابط تو فضای مثبت داریم میگه مثلا فضای منفی، که فضای عدالت روابط سرد، فضای عشق روابط گرم. یعنی اون وقت یه بحثایی داره، حالا من الان هم متوجه شدم در هم در واقع اون سیر بحثش تو خیلی وقت میشه ولی اسلامی برام گفته بود که رکن بحث نکته اصلیش این است که یه بار شما تو جامعه دنبال برقراری نظمید، دنبال برقراری امنیتی، حتی دنبال برقراری عدالتی، فضای جامعه شما نمیگیره. جامعه حتما نیازمند یک گونه روابط صمیمیه. اون بحث رو من خدا دارم میگم که شما اگه تمام این عناصر رو مهیا کنید، این گرمایه نباشه، جامعه پایداری نخواهید داشت. و از معضلات فضای غربی همین است که به شدت جامعهشون سرد شده، به حال به تعبیر اون بنده خدا. حالا میخوام بگم نگاه کنید اینجا، شما کلمه ولایت در نظر بگیرید، ولایت خیلی بیشتر از عدالته. عدالت هست توی یک فضای روابط هست خیلی صمیمانه. معلومه حرفم؟ این خیلی به نظرم تو تحلیل جامعه دینی مؤثره. هیچ کم نرفته. اصلا ما بحث ولایت فقیه مطرح می‌کنیم، ولایت فقیه همه دغدغه‌مون تو افق عدالته و پیاده کردن احکام به معنی سردش. یعنی قوانین اسلام گویی یه قوانین خشکی گذاشتن این بالا، این قوانین باید مو به مو اجرا بشه، کی میتونه اجرا کنه؟ ولی فقیه باید در رأس باشه. مدل استدلال ما اینه دیگه، در که این نکته که او قرار است این آدمه یه ارتباط عاطفی خاصی هم با این داشته باشه. حالا الحمدلله تو کشور ما هم امام هم آقا کاملا تو این فضای راستی ولایت بوده، یعنی بنادر تو تحلیل اجتماعی خیلی درد ما میخوره این نکته ها، که واقعا در قبال رهبر ما فقط یه وظیفه حقوق متقابل، اصلا جالب حقوق متقابل والی و رعیت، چقدر این مثلا چپی ها که خیلی ضد ولایتی میخوان چیز بکنن چقدر رو اومان رو بیدن، اما هیچ وقت نمیان اون حقوق رو بشبرن. میگن حضرت علیه السلام گفت من حق دارم شما هم حق دارید. تو چه افقی حق رو میفهمن؟ تو افق فضای غربی که کاملا حق دعواییه، تو باید حق من رو بدید، من باید حق تو رو بدم. حالا به شما همون روایت خود نهج البلاغه است دیگه، شنید دیگه حضرت حقوق والی و رعیت رو میشبره که من به شما چرد برید حقاش میشبره، تمام بحثون رو به هم میخوره. از اولین حقایی که شما بر عهده من دارید، من وظیفه دارم در قبال شما، شما حق دارید، این است که تعدی بکم شما رو ادب کنم، شما رو ادب اجتماعی بهتون یاد بدم. ببین تو فضای امروز اصلا این همچرخ معلومه معنی داره؟ تونستم منظور رو برسونم که این یه و بعد مثلا یاد شد تو این حقوقی که تو فضای دینی مطرحه، حق والدین و فرزندان، از اولین حقوقی که بچه بر والدین داره اینه که اسم خوب بذارن براش، سه چهار تا حق میشمارن یک اسم خوبه. یعنی اصلا مسئله فقط و فقط مسئله حق به معنای خط کشی شده که تو چی تو از من دعوامون بشه با هم، حتی تو فضای عدالت که فضای قانون فضای حد و مرزه به شدت فضای صمیمیته، که این مفهوم ولایت دوباره سریعا نشون مفهوم ولایت منتقل میشه به عبودیت. این بحثی که به این آقای این دوتا شد، اگه نه یادتون نیستش یا خیلی جوان بودید نشنیدید چیز کنید، آقای علی مطهری فکر کنم قبل از حتی فتنه 88 بود یا همون اوایل بعدش بود، آقای علی مطهری با آقای پناهیان یه سخنرانی داره سری که ولایت بر همه چی مقدمه. آقای علی مطهری یه حمله میکنه بهش که نخه عدالت بر ولایت مقدمه، دعوا خیلی سیاسی و مبتذل شد که بحث این است که من گفتم این بحث که کاملا این برش واضحه، یعنی که خلاصه آقا حق داره خلاف عدالت رفتار کنه، نه این رهبری حق داره خلاف عدالت رفتار کنه، نه این واضحه به نظر من. اما دعوا مبتذل شد به این معنی مبتذل شد که آیا ولایت واقعا مقدمه یا عدالت، یعنی شما میخوای اون رو از زاویه عدالت نقدش کنی، چه ضوابطی داره نقد او که ولیه؟ آره نقد او یعنی همین که تو خیابونا بگیریم نقد کنی. من گفتم کجا مثال خیلی اشکال دعوا یعنی واضح میشه پیچیدگیش، تو حکومت حضرت علی علیه السلام، چون به جای آقا بوده حضرت علی که مشکلاتی که اصلا در اثبات نداره اینا رو کنار بذارید، تو فضای حضرت علی علیه السلام ولایت بالاتر یا عدالت؟ یعنی چی؟ یعنی علی علیه السلام عدالت رفتار نمیکنه؟ احسن در شما. نکتش اینه که اساساً ولایت هست که ضامن عدالته، یعنی اونی که اگر شما اگر ولی تو درست بشناسی میدونی تو نقد کردنش، ولی خود او میگه بیا من نقد کن، اون جمله معروف لستو بفرقن اختی، اما در نهایت که اون میگه بیا من نقد کن، اگه ولی تو بشناسی میدونی نقد کردن چقدر شروط سنگینی داره. نقد کردن ان نصیحه لائمه المسلمین، نه نقد کردن یعنی گیر دادن اشکال گرفتن، ان نصیحه یعنی خیرخواهانه اشکالات رو منتقل کردن. مادام که ولی باشه ها، نه اینکه اون یکی از هر معاویه هم شد بگه آقا این ولایت داره، حرف معلومه دیگه. خب هم نکته این بود، این فضای کلیه که ما تو این فضا باید تحلیل کنیم. خب اگر فضای کلی اینه، یعنی مهمترین محور تو اونجایی که داره زن و مرد موضوعیت پیدا میکنه این است که کاری باید بشه بعد که عشق بین این دو تا حاصل شود، و بعد نه فقط عشق بین این دو تا، گفتم دو شاخه داره، ما روش وارد نمیشیم، سه زن و مرد، یکی عشق بین این دو تا حاصل شود، یکی بین والدین و فرزندان عشق دوباره حاکم بشود که تربیت تو این افق داره شکل میگیره، یعنی محور تربیت تو خانواده است. خب حالا این بحثای طولانی رو تو گفتیم، بریم سراغ بحث نسبتاً کاربردیش. ببینید برای اینکه این حرکت درست انجام بشه، یعنی از غریزه جنسی شما درست به سمت مودت و رحمت در خانواده حرکت کنید نیازمند این است، چون غریزه جنسی به شدت سرد میشه نیازمند این است که این به شدت محدود و کنترل بشه، محدود در معنی حس بشه. این فضایی که توی این، حالا من دوباره پرانتز دیگه باز کنم، خیلی این فلسفه مهمه، این حس را غربی‌ها خوب می‌فهمن، مسلمان ها حتی فرقی ها نمی‌فهمن. ببینید اسلام به شدت طرفدار محدود کردن غریزه جنسیه، اما معنای محدود کردن تو ذهن ما غالبا بار منفی داره، دلیل اصلا بار منفی نیست. ببینید محدود یعنی چی؟ یعنی حدودش معلوم بشه. این غریزه اگه حدودش معلوم بشه عامل رشده نه عامل انحطاط. هنوز که هنوز تو تلف عقل ما متدینین حتی این است که دیگه خود عمل جنسی که ثواب نداره. ببین ما اینکه میدونیم که ثواب داره، چقدر روایت میدونیم، اما باورش نمی کنیم که عمل جنسی ثواب داره. حرف معلومه چی دارم میگم؟ نه گفتم بس توی اندکه و سنتی جلسه قبل شما گفتم یا نگفتم؟ ببینید حضرت این فرمات اندکه و سنتی مهم کی بخونیم؟ تو خطبای عقد، در که موضوع بسن عقد نیست، داستانش میدونی چیه دیگه؟ تعدادی از اصحاب پیامبر گفتن ما میخوایم عبادت پیشه کنیم، زن و فرزند رو رها کردن. حضرت دعواشون کرد، گفت یعنی چی؟ روزه که گفتن ما دیگه شبها بیداریم، همواره روزها روزه میگیریم، با زن هم ارتباط نداریم. حضرت عزت گفت من که پیامبرم برخی روزا غذا میخورم، هر روز داره میگیرم، شبا هم مقدارش رو میخوابم و نکاح میکنم. ها نکاح سنتی یعنی بعد همینجا نکاح سنتی چیست؟ ها؟ یا اصلا اندکو ازدواج نیست، اینا ازدواج کرده زنم داشتن. این آقای اولین با این آقای فیاض اینو جایی گفته بود، یه بنده خدا من موداش که مصادر بودم، یکی اومد با خیلی عصبانیت که آقای فیاض برمیشته گفته اندکو و سنتی یعنی عمل جنسی نه خود ازدواج. راست میگه گاهی تو میگه راست میگه، من راست میگه موتا ابتا ایشون چون بعض از آقای فیاض دید دیگه میشه که فیاض ایشون یه جوری بعض خاص بعض وقتا بحث میکنه، طرف از اون برای ما میفته. بابا ان نگاه توی فضای ازدواج نه اینکه عمل جنسی سنت من از هرچه بادا باید. معلومه این فضای بس قرائنه بس معلومه، اما نکته بحث این است که یعنی چی سنت، یعنی چی، یعنی مستحب دیگه. آیا انسان با این عمل به سمت خدا نزدیک میشود؟ قبول دارید ما باورمون نمیشه؟ ها؟ عموماً تو ذهن ما نمی گنجه بابا این عمل کنم نمی کنه. حالا مثلا اون قصد بعدش بقیه بگرسه ها تو رسا منظورم برسونم خیلی یه بردار و افزاره ها. این نکته هم اینه، ببین اگه ما گفتیم اینا رشد انسانه، رشد یعنی همین عامل رشده، نه رشد یعنی نابود کردن این. ما اغلب تلقیمون من گفتم اینو شما بگیر به سوا جای دیگه، حالا من مثلا جای دیگه تو جلو خانم که نمیدونم حرفا بزنم، جلو خانم مثلا خوردن میزنم، آیا ممکن است ما از راه خوردن به خدا نزدیک بشیم؟ ما راه نخوردن میدونیم که به خدا نزدیک شد روزه گرفتن، از راه خوردن چی؟ ببینید چقدر نه اصلا اون جوون جواره هم رو در خدمتت بگی، نه خود خوردنه، خود خوردنه میتونه عامل قرب بشه. میدونید
بخور جون داشته چی عبادت
میدونید از زاویه عبادت کردن هم نه حتی ببین من هم نکته اینه شما می مثال استادش کرد صبح جمعه انار خوردن ناشتا مستحبه دیگه آه. یعنی چی مستحبه؟ برای که قوت بگیری، برای چیه؟ هیچ هم نمیدونی برای چیه ها، من که نمیدونم، من میخوام ولی نمیدونم چی داره خوردنی رو خوب راحت مستحبات من بخی خوب راحت کنه ما که اهل مستحباتی تونست منظور بگم یعنی به گویی مثل نماز خوندن که تعبدی هست، حال چرا من خم بشم؟ چرا راز رالی فلسفه گفتن براش، اما اگه اون فلسفه رو من همینجوری حاضر کنم تمومه، نخیر باید حتما خم بشید، باید هم انگشتات رو زمین باشه، نمیدونم دیدی دیگه افتاد میگه خب یعنی با اون فلسفه شما نتونید دیگه ریزش، حالا چرا کف این دیگه دستم بالا زن باشه بالا مستحبه اینش چرا تعبدی دیگه، یعنی این رشد تو رو میاره تو نمیفهمی چیه، فعلا گوش بده. حالا نکته اینه انار خوردن صبح جمعه مستحبه، یعنی چی؟ من همیشه از بچگی یادم این گفتن فرهنگ غلطی که تو ذهن ما هست، خوردن که عامل قرب نمیشه، خوردن عامل انحطاطه. از بهترین اوقات صائم سه وقت است، یه دیگه حد سه وقت جا یکیش وقت افطاره، اون یکیش وقت لقاء الله، یادم سه وقت مرگ چیه سه تا بود تو ذهنم، ولی دیدید یکیش خیلی ما میتونیم شعرش بدیم، همیشه میخوام حدی شعری میشه رو سفومی در هنگام لقاء الله فکر کنم که وقت خدا نه تو لحظه لقاء الله مثلا به خاطر سومش ثواب بهش میدن. اما یکیش هم وقت افطاره. خب وقت افطار بعد افطار مستحب است خرما بخوری مستحب او چقدر مستحب داره تونستم منظور بگم آقا با خوردن میشه به خدا نزدیک شد، با غریزه جنسی میشه به خدا نزدیک شد. چجوری؟ به نحوی که محدودش کنه تو مسیری که قرار بره. با تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی این غریزه رو توی مسیر حرکتش بده نه اینکه تعطیلش کن. تونستم منظور رو برسونم؟ گفتم این تقوا و رشد دو روی سکه است، منظورم این بود. یعنی تقوا یعنی این غریزه رو اگه تو مسیر بیاندازی این رشد میاره. پس مسئله ما چی شد؟ اگر ما میخوایم رشد تو فضای خانوادگی تو غریزه جنسی رخ بده، مهمترین ضابطه ما محدودیته. اما معنای محدودیت این نیستش که نابودش کن. حالا ثمره بس کجا میشه؟ تو هم کم کم میشه ثمرهش. استاد
یه چیزی اونجا هم اون که شاید تو مختلف فهمید تقوا رو با آزادی مطرح کرده اونجا
نکتهش این بود که برداشت من ها شده نمیده میگه در واقع شاه کلید حرف غربی ها آزادیه. اگر من بخوام یعنی چه داره تقوا رو شرح میده با این تقوای ما کاری تو جای ما میکنه. مدار ارزش ما تقواست، مدار ارزش غربی آزادیه. من به شما نسبت میگم که این تقوا فکر نکن آزادی رو از بین میبره، اما آزادی رو برای شما منضبط میکنه. یعنی داره مقایسه میکنه بین دو تا سیستم.
میگه
آره و بعدم این که میگه مخاطب من دغدغه آزادیش خیلی بالا رفته، من بهش میگم که اگر میخوای یه چیزی پیدا کنی برو سراغ تقوا، این باید دیندار باشی و آزادیت هم دست نمیدی. داره دو تا نظام رو جایگزین
هم تقوا داشته
باشی آزادی در حالا تقوا داشته آزادی نه اینکه آخه ببین یه بار این حرف معنیش اینه که نه میخوام این جمله یه بار این است که ما هم سوء تفاهمش جلوشو بگیرم ما. که از آزادیه تقوا داشته باش تا به آزادی برسی. میخوام این دو تا رو بفهمم. شاید تری بحث آزادی معنوی مطرح کرده. اما تو آزادی معنوی محور میذاره رشد. بعضی وقت ما میگیم محور میذاریم آزادی معنوی. شاید تری آزادی نمیتونه محور قرار بگیره. آزادی عدم مانع برای چیز دیگه. اما تقوا میتونه محور قرار بگیره. یعنی شما تقوا داشته باشی میگه شما آزاد هستی. اما نه اینکه به خاطر آزادی تو برو سراغ تقوا. آزادی بعد تغییر چی؟ نه نقطه که نه اون عالی نگاه عالی یا استقلالی، یعنی که شما کم کم اگه خیلی آزاد حتی آزادی معنوی بگی کم کم آزادی میشه محور. بعد آزادی محور بشه خیلی ظرفیت این هست که تقوا رو بزنن کنار. اما شما تقوا رو محور قرار بدید آزادی خود به خود حاصل میشه. شما اونجا نگرانی نداری که اون آزادی حاصل نشه. شیطان اونجا داره دعوا رو میندازه. دعوا میگه آقا جون اونا غربی آزادی گفتن ما تقوا داریم میگیم. این تقوا رو بیاین بزرگش کنیم. الان با این دعوایی که شما تو ادبیات رایج ببینید چرا ماها از آزادی میترسیم؟ دیدید خیلی عامیانه خودمونیش
بیبندوالیه.
چون نه نگرانیم توی آزادیه. این کلید واژه ما نیست. این یعنی این ناخودآگاه متدینی دارم میگم ها، یعنی این کلمه مال ما نیست. این فضاش دست ما نیست. شما بگو کلمه تقوا، خب کلمه تقوا هم ریاکاری میاره. تا میگیم تقوا سریع ریاکاری میگیم. ریاکاری از حواشی تقواست که از اول به ما گفتن. ما میدونیم تقوا ریاکاری میاره و براش هم فکر کردیم. اما شما میگه آزادی مال ما نیست. شما آزادی رو محور قرار میدی، ما نمیدونیم از این چی در میاد و نگرانیم که یه چیز خیلی بدی در بیاد که فقط در میاد ازش. تونستم برسونم؟ خب
استاد دیروزم همین گفتم دانشگاه
فاجعه بود صحبت های دیروزش تو این زمینه ها. بعد هم فاجعه بود هم جوک. میدونید این چیزا به هیچ تجمع مخالف اجازه نداده بودن بیاد. بعد ایشو چقدر سوال گفت که آقا نقد رو بیاد منو نقد بکنید. هیچ کیم نقد گفت منو نقد دولت نقد کنید. بعد دیدید که شو دیدید دیگه ایتیکاشو میگفتش که دولت رو نقد من تو کلش نمیدونم
ایتیکاش
آن دولت راحت تر آسان کمتر براتون مشکل ایجاد میکنن و بعدم میان نمیدن منو نقد کنید. گفتم همین مجلس تو نقد حرف بده. این دیگه چقدر تابلوه. اهل فضا ژورنالیستی نیستم اما اهلش بودم یه یادداشت می‌نوشتم که بابا تو خودت با عمل خود داری خودت رو نقد می‌کنی، رد می‌کنی نه که نقد می‌کنی.
استاد به همین اعتبارات که محدودیت رو آوردن مقابل من معصومیت، یعنی برای حجاب مثلا بودن آقا این محدودیت نگیم در واقع معصومیت برن، یعنی این در محدودیت رو با نگاه منفیش نگاه کردن که
محدودیت بله بله آها اصلا بله بله درسته. نه اصلا میخوام وقتی شما محدودیت تو ذهن سریع بند و بست میاد، سریع بال منفی میاد،
حدود نمیاد.
آره حدود نمیاد، به همون بله آقا شما همون جهت که میگن که مسئولیت است نه محدودیت.
آزادی با اختیار رو چجوری در مورد تقوا میشه جمعش کرد؟
چه نمیشه تقوا اتفاق نکته اصلی تقوا نه، تقوا اختیار داری و کاری نمیکنی. این تقوا فضایی است که سوال خیلی خوبی بود. ببینید ما آزادی داریم تقوا داریم توی فضای انسان. یه این بر بیمتون به اونها قطعی نشه اصلا کلن اراده داریم یه میل داریم. فرقشون چیه؟
اراده با اختیار میل.
اراده که اختیار هم اختیار داریم چه شد؟ توتولوژی شد به قولی قضی همون گوی شد. فرق اراده و میل چیه؟
اراده به عمل
اراده
میل فضای غریزه است، اراده فضای عقله. ببینید شما که میلم به قضا نمیاد، الان میل پیدا کردم این کارو بکنم، میل اون فضای غریزه است که همون لحظه چیزی دلش میخواد. اراده اونجاست که شما تصمیم میگیری کارو بکنی، حالا ممکنه کار خوب بکنی کارو بد بکنی یا فعلا گفتم به اونجوری نظری چه دکنی. انسان محورش اراده باشه یا میل؟
اراده.
اگر این مال حیوانیت انسانی باید بشه این شیطانی بحث، حالا بعدا ما توی بحث انسان شناسی اون کردیم در امسال بگیم تموم شد ترم نرسیم اونا رو بگیم سلسله تحصیل قشنگ کنیم فعالیت تدبیری فعالیت اجتزازی تحصیل خیلی قشنگ در رابطه تصمیم قردی ها میگه ما دو قسم فعالیت داریم اجتزازی تدبیری، یه فعالیت میکنی برای لذت بردن، یه فعالیت میکنی تدبیر میکنی تا به هدف برسی ولی هدفت لذت بردن باشه. یه بار شما همین الان یه چیزی میبینی خوشت میاد میخوریش، یه بار شروع میکنی بخ میداری غذا درست میکنی خوشمزه بعد میخوریش. این غذا درست کردنه فعالیت تدبیریه ولی که قاعدش اجتزازی شده. این فعالیت تدبیریه گویا مثلا لذت اینجوری نمیبری، یه کاری مثلا لذت علمی اینجوری، لذت اینجوری نیست دیگه، کاملا لذت عقلیه. خب حالا نکته من اینه آزادی تو کدوم افقه؟ تقوا کدوم افقه؟ این که کدوم ضابطه میتونه قرار بگیره؟ ببین تقوا ادبیاتش بالا اراده است، آزادی علمش مال میله، ولی اختیار مال کدوم فضا؟ اختیار مال اراده است نه مال میل. این سوء استفاده است که اختیار رو میل بیاده میکنه. اختیار یعنی دست خودت باش حالا تصمیم بگیر، میل یعنی دلت، یعنی اون که غریزه که هول میده برو جلو وای ایسا یعنی خودت انتخاب نکن، اون غریزه انتخاب بزن ایمان دیگه. ما میگیم انسان اختیار داره، اختیار اگه معنی میلش که ایمان اختیار داره، اون اختیاری که انسان داره ایمان نداره افق اراده است. سوال خوبی بود. حالا تو انشاءالله تو بحث انسان شناسی باید اینو سراغش بینیم. آها برید سراغ بحث خودمون. نکته من این بود، حالا من خواهم برم سراغ مثبتش. ببینید محدود کردن غریزه جنسی یعنی چی؟ یعنی محدود کردن روابط با غیر و تقویت روابط با همسر. از اشتباهات مهم ما تو بحث ایجاب این که اینو نمیشه، خیلی مهمه. بذارید بگم چه معنی مهم بذارید حرفی که میزنم تو ذوق بزنم. من یه بحث ایجاب میکردم چیز بود دانش پژوهش مطالعات اجتماعی بود، افراد کاملا سکولار، استاد مرد هم بودن، هم دیگه تو زن افراد بودن مرد بودن سکولار. خوب بعد یکیشون یه اشکال گرفت به من، گفتش که آقا اینجا که تو داری میگی ولی آدم وقتی وارد جامعه ما میشه میبینه که وضعیت جامعه ما خیلی بدتر از جامعه غربیه. بعد مثال گذر گفت نیا کن ببین مردم ما عمده جوکاشون چیه، اصلا فکر و ذهنشون چی پر کرده، همه ادبیاتشون این حرفو پر کرده. تو فضای غرب نه، طرف اینجوری نیست. معلوم شد اشکال؟ نکته اینه که لب کلام بخوام تعبیرش کنم به استدلال، شما با محدود کردن غریزه جنسی غریزه جنسی آتشین کردید، حساس کردید غریزه جنسی رو. بعد اون میگفت فکر کنم میگفت آقا یه زن الان رو سرشو برداره ببین مرد شروع تو خیابون نگاه میکنه، این همه مرد بی زن بی روسری توی چیز قلب میره هیچ کم نگاه خاصی نمیکنه. نکته که من به اون پاسخ دادم این همین لازم به همین بود، گفتم این که ما غریزه جنسی رو حساس کردیم آتشین کردیم بد یا خوبه؟ نه خیلی مهمه ها، ما آتشینش کردیم توی فضای خانواده و همسر و این خوبه. این اصلا عشق میگه کنم عشق از همین غریزه جنسی در میاد. اصلا اسلام اصرار داره رو محدودیت ها که این دوتا بیشتر نه سراغ هم دیگه. برای همین بقول راسن شیطانی میگه بقول راسن عشق مال جوامع شرقیه. چرا جوامع شرقی عشق بوده توش و الان تو جوامع غربی عشق نیست؟ اون عشقای همون عشقای فراق، عشقای رومانتیک. چون کسی که زیاد لذت ببره عشق نمیره، عشق نمیرسه. حرف معلومه دیگه. یعنی اون محرومیت اینو خیلی متمرکزش میکنه، خیلی شدت بهش میده که اینجا خیلی زیاد میشه. برای همین این محدود کردن روابط منجر به تقویت روابط میشه، و نه فقط تقویت روابط، تقویت احساسات دو طرفین از جمله تو زن. ما فعلا بحث زن بود. و این زن اگه احساسات و عواطفش قوی شد تو فرزندارش میتونه قوی باشه. قوی چون شد؟
در موقع این بزرگ کردن، حساس کردنش جهت منفی پیدا میکنه.
خب باشه، نکتهش اینه.
نیازهای دیگه یک انسان رو ما اصلا نادیده بگیریم.
اون بحث ثانویه. نه من فعلا محل بحثم اینه. ما این اشکالی که ما تو محدود کردن خاص حجاب داریم میگیم. ما این بحثو مثلا بحث حجاب. موقع وقتی وارد بحث حجاب بشیم که من گفتم یه بحثی جدا من وارد برای حجاب بزنم. تو بحث حجاب وارد بشیم، این که حجاب محدودیت میکنه، غریزه جنسی تحریک میشه. این چیزه. بعد ما خیلی راحت شده که افراد از حجاب دفاع میکنن، ولی کلشون رو توضیح داد نه تحریک نمیشه. یا این قدم شما میگه تحریک نمیشه. خب کی میگه؟ توزم منظورم برسونم. میخوام اینو بگم، میخوام این تیکه، یعنی من این همین مقدمه طولانی گفتم برای این بود که بگم وقتی گفتیم رشد غریزه جنسی تو این راستا، این داره رشد میکنه. وقتی رشد پیدا میکنه قوی میشه، وقتی قوی شد عواطفش هم شدیدتر میشه، نیازش هم شدیدتر میشه، لذت بیشتری از رابطش میبره. من مثال زدم مثل اینکه یه آدم پولدار بره کباب بخوره یا نه فقیر بره کباب بخوره. چرا خوردن اون کباب به این فقیر خیلی بیشتر لذت میده؟ چون نداشته، یکیه بیشتر نیست. از فاجعه هایی من خدا میگفتش دارم خیلی مرم خوب میده، فاجعه هایی که دو گشار رخ میده این چیزه، گفت این زیبایی شناسی مردم ما دوشار اختلال کردیم. انقدر زنان رو همینطور نزیم خودمون زنان زیبا نشون میدیم که دیگه طرف از زنش لذت دهی بره. همه صورت رو فقط داره میگیم ما انقدر منطقه هم بگم بلاسی جز واضحات من تو، من چون چند جا گفتم دم هیچ کی نمیدونست، همه تعجب چه خوب بود. حالا شما میگم چون میگم زرب شده بگم، یه بنده خدای یه جوونی بودش، ما تبلیغ به دهه محرم میریم، یه شهر رفته بودن، این اومد من گفت حاج آقا من خیلی سختم، خوب دانشگاه میرفت دانشجو بود، سختم به خودم رو کنترل کنم، دخترها و اینا رو میبینن. گفتم بهش که میدونستم که ازدواج کرده این بچه هیئت، گفتم مگه ازدواج نکردی؟ گفت آره. گفتم خب تو چرا مشکل داری؟ گفت خلاصه اینا خیلی زنا خوشگلند، خلاصه آدم میبینه دیگه تو خیابونه توی دانشگاه و اینا. گفتم یه بار به خانومت بگو در خوشگل ترین وضعیتی که تو میتونی ببینیش وایسه خوب نگاش کن، هر وقت که یه کسی دیگر دیدی این تاثیر رو با مقایسش کن، تو هر چیزی اینا تو خیابون میان مثل اونجوری که نمیتونی ببینیشون. درست منظورم برسونم دیگه. بعد وقت با مدای بچه یا بنا سالای آج آقا چقدر چیز خوبی گفتی چندت راهکار اولی هم دید. بله میخوام نکتش اینه، یعنی ما همش از این اشتباهاتی که تو فضای حوزه‌ای هم زیاده. من گفتم چند وقت پیش این شنید دیگه، این توی کارتون ساخته بودن جنجال شد که این کارتون مادر خونه توی خونه بی‌حجاب بود، ایرانی ساختن.
آره
نذاشت. بعد چه مخالفت بی خودی کردن؟ بابا اشتباه حجاب این نیستش که حجاب به خودی خودش موضوعیت داره، کی گفته؟ حجاب به خودی خود مطمئن باشم جای اونا میام این بالادری تو خونه حتما با تارش کرده باشه اگه دختر پسر بزرگ نداره. اینا بعدی که خودمون تو خانه ها میدونی دیگه. این حتما باید خیلی قشنگش بکنن مادر رو. بگه این بعد چادری شد دیرون، این بعد تو خونه با حجاب شد. این اصلا فرهنگ سازیه، نه اینکه شما روی این ذهنیت غلط که خود حجاب مقدس شده. انگار این رو... فضای سنتی ما این بود دیگه، در مقابل پدر مادرش هم باید به روسری بذاره وقتی که ازدواج میکنن. اونم خیلی خانواده هستن. خب اینا افراطی که خودمون چسبوندیم به دین، بعد میگی مردم اینجوری نیستن، بعد میخوایم تبلیغ دین بکنیم.
خیلی اون که شما الان گفتید تو خانواده های مخصوصی فرمت زبان خیلی زیاده، مثلا جلو برادرش روسری داره، اصلا بچه دختر بچه همیشه تو خونه با روسریه.
میگم تو فضای سنتی با اینجوره، ما فضا خیلی سنتی نیست. شما فامیلا من گفتم، مگه ملبس شدم پدرم گفت چی؟ یک فامیلا خیلی ناراحت شده بود، گفت ما تو هفت نسل بود یه آخوند نداشتیم، تو بیکار بودی رفتی چی کردی؟ گفتم قاضی حریم فامیلمون رو شکستیم رفتیم تو اون فضا. حالا ما تو خانواده اون اینجا خبر نیست، ولی تو فضای سنتی میدونم اینجا خبر هست. یعنی زنا در مقابل نه برادرشون، در مقابل پدرشون، پدر خودش، پدرشوهرش که هیچی، پدر خودش هم دیگه وقتی ازدواج میکنه دیگه با چادر میاد. این افراد که ما کی گفته اینجوری باید باشه؟ حالا یه باشه میگه آقا خوبه از باب احترام، یعنی اون که فضای حجاب که حتی تو فضای احترام میره ها، یه بار تو فضای طبیعی میره من نمیخوام مخالفت کنم، اما این فضا که اصرار میکنی و کسی که اینجوری نیست رو مذمت میکنی
از اون باید
بله دیگه. ما این که این نکته شاید تحریم میشه دیگه، وقتی شما اصلا و افراط میکنی افراد کلن میفتن اون طرف. شاید تحریم بحث حجاب میگه، میگه وقتی شما میگی که بچ و کف اینم پوشیده باشه طرف نمیتونه اینقدر نگه داره، کلن بیهجاب میشه. شما بگو حد واقعش اینه، بعد بگو چادر حجاب برتره. من به شما گفتم اینا ببین همین دقیقمون که سیده از اون موقع تا من تصمیم گرفتمش بگم من دفعه رو تصادف کردم نیاد اینجا بگم. حالا شما اگه رفتین ایادش پیش بگید چون مال این بحث اجا بود. بنده. چه جمله مزخرفی زدن کنار این فلکه یه چیز صفاییه. حالا این دفعه اصلا من هر دفعه اینا اعصابم به شدت خرد میشه. ای خانومی که لباس تازه نگفته که بی حجابی، مانتوی تنگ میپوشی، چادر نمیپوشی، میدونی امام حسین علیه چه جوری با میشی میری روزه امام حسین، امام حسین علیه السلام ازت ناراحت میشه چه اینجنا. گفتم با دین مردم مسخره، یعنی نفهمیده جایگاه روابط با معصوم این است که تو یه مسئله ایه. من طرفدار حجابم، میدونید که طرفدار الان جلسه بدم همش حجاب دفاع کنم، اما نه به خاطر حجاب انقدر تو ذهنت بره بالا که تو رابطه او با امام زیر سوال ببری. طرف میگه گفت نماز نمیخونه، گفت ولایت ما رو داره عیب نداره، کم کم نمازم یاد میخونه. این یه ادبیاته، یه ادبیاتی که از اول میگه تو ولایت نداری، تو برو بیرون. خیلی جمله بدی دیدید بهش بگید، بگید اون چون توی مسئله چیده ها، چی گفتش توی چیده مال حجاب و عفاف سمتی داره بهش بگید. واقعا من هر دفعه اونجا میبینم میبینم واقعا اوج نفهمیه، یعنی خیلی میدون یعنی نمیفهمه که حجاب، یعنی این گفتم دیگه فضای تبلیغاتی اینقدر میره بالا نمیفهمه حجاب برای چی گذاشتن. یعنی این گفتم این مسئله فضار بدن جلوی اینا همشون قاطی کنن. شاید احتمالاً گفتم شاید براتون ظاهرا آقای محمد گیلانیه، من اینو خیلی وقت پیش خوندم دیگه نرسم بگردم پیداش کنم، فکر میکنم ایشون بود توی قبل از انقلاب تو آلمان بوده فکر میکنم محمد گیلانی، یه ولی خاصه یادم نماینده امام تو آلمان، حالا بگید کدومشون بوده. از امام استفتایی میکنه میگه که اگر ما اینجا برخی زنا هست میتونیم دعوتش کنیم به اسلام، اما اگه اول کار حجابش بگیم پس میزنه، اجازه داریم فعلا بهش حجابو نگیم؟ تو ذهنم اینه که امام گفت در فرض فوق واجب است، تبلیغ تدریجی دین دیگه. شب قایی کسی مصطفی خود حجاب کی نازل شد؟ سال 78 به اسن ای چی هجرت، یعنی 23 سال پیامبری کرد 20 به بعدش حجاب اومد، تا قبلش هم خیلی بی حجاب داشتیم. حالا این حجابی که یعنی خب اهمیتش توی فضای دین داره اینجاست، چون ما این موزلش رو دیدیم حالا داریم میریم میکنیم از مقدسات بالاتر. نمیدونم این اشتباهی کرد من، الان میخوام دفاع کنم از حجاب، ولی میخوام اول بگم که این نه افراطه. خب این هم آخرین نکته من دیگه برم، یعنی این بحث اگه موافق نیست ها من یک دو نکته خیلی کوچیک بگم و دیگه بعد بزنم در جلسه بعد و بحث چی بحث اینجا داشتیم کوهال. آهان پس ما حالا اگه این محور معلوم شد، حالا ما تو وظایف فردی و وظایف خانوادگی باید از اون ضابطه کلی هم چیز کنیم. ببینید اخلاقیات مادام حیث انسانی فرق بین زن و مرد نیست، اما تا پای عرصه خانوادگی پیش میاد اون حدیث معروف سه تا خصلت خوب مردان سه تا خصلت بد زنان نشینید دیگه، جبنه و تکبر و بخله. خب آیا واقعا بچه اگر تو کتاب تعریف کرده اسلام خیلی بحث قشنگی سریع میکنه، میگه آیا اسلام یعنی طرفدار اینکه زنها ترسو باشن از زینب آدم بدی بود که خیلی شجاع بود، نمیدونم طرفدار بخله مثلا که خود اهل بیت خود از زهرا شد بحث اصلا فدک فهمک میدادن به دیگه خودشون گرسنه میخوابیدن، نمیدونم تکبر مثلا این اهل بیت اینا آدم متکبری بودن، کاملا معلومه که فضای حفظ حریمه، یعنی در مقابل نامحرم مواظب باش همینجوری نره تو دلشون. اموال خانوادگی تو تامین درآمد نمیکنی، او که تامین درآمد میکنه ببخشه تو قراره پولوندن دست خانواده نگه داری، برای تو باید بخل داشته باشی. ببینید این خدمه تو فردی، برای همین بخل به خودی خودش بده حتی برای زن، اما وقتی بخواد از پول شوهرش خرج کنه تو خانواده خرج کنه نه بخل براش خوبه. معلوم شد؟ یعنی اینا این مسئله به تو فضای اجتماعی، تو فضای اجتماعی اینا فکر کنم جلسه قبل گفته باشم براتون دیگه یکیو که تحریر خیلی قشنگ تحلیل میکنه. ببینید غالبا ما ها میگیم که قضاوت و سیاست ورود از سیاست برای زنا بده برای مردا خوب، چرا؟ چون مردا عقلشون قویه زنا احساساتشون، ما اینجور میگیم دیگه غالبا گفته بودم اینا گفته بودم چی نگفتم من کلاس شما که همه من به نظر میاد گفتم خب شهرداری چی میگه اینجا تعبیر دقیق داره میگه که قضاوت و سیاست چرا زنا توش ورود پیدا نکنن به خاطر اینکه
زن یا همسر و مادر خوبی است و قاضی و سیاست مدار بد یا همسر و مادر بدی است و قاضی و سیاست مدار خوب
به این جهت نرم ورود پیدا کنن خیلی تحلیل قشنگیه ببینید
نکتش اینه اون بحثی در نظر داشته در مورد ترد و زوجات و انتقال محبت و اینها فضای محبت زن و عواطف زن با مرد خیلی متفاوته مرد زن اگه محبت بشه گفتیم یک واحد میگیره صد واحد محبت زاده میکنه نکته این است که فضایش مشاغلی مثل قضاوت و سیاست فضای به شدت خشکیست و اقتضای عدم محبت عاطفه داره یعنی یا قاضی خوب و سیاست نداره خوب نه و دستخوش احساساتش بشه بعد تا میتونه خشک باشه فضای مادری و فضای همسری کاملا اقتضای عاطفه داره بعد علن قاعده اشخاصی مثل معصومین که بتونن جامعه ازداد باشن نادرن در عالم اگر زن عواطفش قوی بشه مادر و زن خوبیه ولی جواب قاضی سیاستدار بدی و اگه عقلشو قوی کنه اونا خوب اینش بد میشه اما برای مرد اینجور نیست چون مرد نه عواطفش به اون قوت میرسه نه قوام خانواده به عاطفه مرده گردش خانواده ها بودن محبتی باید بکنه اما در حد ابراز محبته نه در حد خرج محبت معلومه؟
بله.
ببینید شما میخواه به تو فضای جامعه میگی زنها چه مناسب اجتماعی وارد بشن؟ میگی مناسبی که این عواطف رو با عواطف درگیره وارد نشن. شاید داریم مثال قشنگی تو یادداشتش میذارم. میگه نیا کنید اینو نمیگیم ولی همه میفهمن جلاد نباید زن باشه. خلاصه شغل جلادی دیگه یعنی خلاصه کسایی که اعدام میکنن یکی است که اعدام میکنه دیگه تو آمریکا شب صندلی الکتریکی میذارن. میگه چون جلاد نباید زن دیگه ناخودآگاه افراد میفهمن قصاب مثلا خوب نیست زن باشه. ببین یعنی یه شغلی هست اقتضاش یه عرف عمومی بدی دستش به الان مثلا راننده کامیون زن شده تو فضا عرف شما تا حالا نشدم بگن یه قصابی زنه یعنی اصلا دیگه خیلی اونجا فضا متفاوته راننده کامیون هم اولش خیلی میزد تو ذوق یادتونه چون اول خیلی کاره یعنی در خشن بود حالا الان راننده کامیون میشینه و داد و دکمه میزنه و قدیم نمیدید یا نه این کامیون قدیم واقعا شارش فهمانش واقعا مرد میخواست چرخون نرش من سوار شده بودم یعنی دایی من داشت یک دور راه دیگه نکردم پشت ماش نشستی فرمان نمیشد چرخون یعنی واقعا زور میخواد بعد طرف باید یا حالا میشینه فرمان هیدرولیک با انگشت داری میچرخوند یعنی خواهد الان این که حالا زنش من موافق نیستم که اینا برن راهنده کامیون بشن ولی میخواهم نه میخواهم یعنی الان آدم میفهمه که تو این فضا ممکنه عادی یعنی این اون بدیر قبل نیست اما بعد همین الان جالب آدم مثلا بریم نگاه کنیم قصاب های تو کشورهای مختلف با قصاب زن داریم جلاد که میدونم نداریم یعنی ما دوباره تو فضای اجتماعی مادام که به وضعیت خانوادگیش لطمه نزنه حالا وضعیت خانوادگی گاهی وقتا اینه گاهی مثلا تو فضای شغل من اون مقاله که نوشتم بحث اشتغال زنها ناظر به همین بود گفتم آیا ما میگیم زنها شاغل نباشن قطعا یه مشاغل حتما باید زن بره مثل پزشک خان زن و مثل معلم زن اینا دیگه جزء مشاغل که شما نمیدونید مرد بره توش خب تو این اگه ما قبول کنیم فضای اشتغال زنان هم لازم است به لازم حکومتی بعد مدل اشتغال زن رو باید یکی باید باشه این زن که موظفش کردیم تو خونه خرج بده چی تامین عاطفه کنه بچه رو تربیت کنه چی کنه حالا اشتغال چی تو فضای چی الان کاملا مساوی برابر من طلاق گفتم اگه من دست من بود گفتم زنان مثلا یک سوم مرد ها موظفی شغل دارن خب بعد حقوقش حقوقش دارم یک سوم نیازی که حقوق یک حقوق هم کامل بگیرن چون قرار از طریق همسر تامین درآمد بشه یعنی موظفی اینجوری باشه بعد شما بگوین تو شغل وارد و همینطور عوارض دیگه‌اش تو چه شغلی وارد بشه با چه اقتضائاتی اینا همش داره فقط از باب نمونه میگم که میخوام اول این مسئله رو حلش بکنیم بعد بریم هر جا اقتضای زن و مرد نداره فرق نمیکنه مرد و زن دو تاش وارد بشه هر جا اقتضای متقابل داره باید نمونه رو طراحیش کنیم این کلیتمون توی بحث رشد بود حالا ان شاء الله من جلسه بعد گفتم که درباره حجاب بحث کنم که به عنوان یه مسئله خیلی خاصه مبتلا به که این واقعا چه تبیینی داره بلکه یه مقدار دیگه فکر کنم از بحث انسان شناسیمون عملا داره دور میشه بود گفتم چون این همه بحث گفتیم و خیلی هم مرتبطه اینم بگیم کاملش کنیم السلام علیکم.